بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر و ناصر و معین و الصلاة و السلام على اشرف الانبیاء و المرسلین ابو القاسم محمد و على آله الطیبین الطاهرین اللهم عجل ولیک الفرج. بینندگان محترم سلام، وقت شما بخیر. در شب شهادت حضرت امام هادی علیه السلام هستیم و خدمت شما عزیزان عرض تسلیت داریم و خدمت آقا امام عصر که امام دهم ما شیعیان، در واقع پدر بزرگ ایشون هست، انشالله که معجور باشه حضرت امام عصر و شما عزیزان بیننده. در خدمت شما هستیم در یه همچین شبی، در روز جمعه، چون هفته های گذشته، با برنامه آینه تاریخ از شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه شریف. همگونه که میدونید مهمان عزیز ما و استاد گرانقدر ما جناب آقای دکتر جباری، استاد حوزه و دانشگاه و متخصص در مباحث تاریخ و سیره هستند. خدمت استاد عرض سلامی داشته باشیم که انشاءالله بیشترین فرصت رو استفاده کنیم از محضر استاد. سلام، وقت شما بخیر.
علیکم السلام.
خدمت شما عرض تسلیت دارم. خیلی خوش آمدید شما.
خواهش میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب دارم حضور شما جناب آقای قزبانی و شما بینندگان عزیز این برنامه، هر جایی که شرف حضور دارید. عرض تسلیت دارم بنده هم شهادت مولا و سرورمون امام هادی سلام الله علیه رو انشالله که خداوند اسباب قرب بیشتر به ساحت مقدس اون حضرت و همینطور نواده بزرگوارش امام عصر رو نصیب همه شما و ما بفرماید و توفیق زیارت اون حضرت رو در سامرا ان قریب نصیب همه بفرماید انشالله. در خدمت
هم انشالله خدمت از ماست استاد. یه عرض تسلیت هم به خاطر درگذشت مرجع عالی قدر شیعه حضرت آیت الله عظما صافی و گلپایگانی داریم خدمت شما و همچنین بینندگان عزیز که بالاخره ایشون هم به صورت به قول عرف مرجعیت ما نیابت عام هست از امام غائب و یک جوری هم بحث وکالت که نزدیک هست به این قضیه و امام هادی علیه السلام و اون بحث سازمان وکالت که حضرت عالی داشتید هم ما رو به جایگاه بزرگ علما هدایت میکنه و ارشاد میکنه که انشاءالله خداوند روحشون رو غریق رحمت خودشون بفرماید. استاد دیگه بحث تاریخی که ما داریم و دیگه اون چیزی که الان باید خدمت شما عرض کنی و سوالاتی که خدمت ما رسیده برای دستندرکان که از حضرت عالی بپرسیم از سوی بینندگان عزیز احیانا برخی از این سوال هم هست، ما سوالات در خصوص امام هادی علیه السلام رو داریم. یکی از مباحث سفر امام هادی علیه السلام از مدینه به سامر راست، حالا اصلا بهش بگیم هجرت یا بگیم سفر تحمیلی، این همین سفرهایی که حضرت امروز علیه السلام هم داشتن، ائمه دیگه داشتن، از شهری به شهر دیگه حکومت ها بردن، در این ماجرا چگونه است علت سفر و آمدن حضرت امام هادی از مدینه به سامر را رو خواستن شما بفرمایید؟
بله، عرض میکنم که عزیزان بیننده مستحضر هستید که در دوره امامت امام هادی علیه السلام که از سال 220 هجری شروع شد با شهادت پدر گرامیشون امام جواد سلام الله علیه در بغداد، امام هادی علیه السلام در مدینه ساکن بودند و امامتشون در اونجا آغاز شد و دومین امامی هستند که در سن طفولیت به امامت رسیدند، یعنی در سن 8 سالگی، مثل پدر بزرگوارشون امام جواد سلام الله علیه که ایشون هم در 8 سالگی به امامت رسیدند. اما اونچه که در آغاز امامت امام جواد سلام الله علیه رخ داد مبنی بر این که خب برخی از شیعیان به نوعی استبعاد داشتن که چگونه یک امامی در سن 8 سالگی میتواند امامت داشته باشد، اما امام جواد تثبیت کرد مسئله رو با پاسخگویی به پرسش هاش و بهاد و اظهار برخی از کرامات و اینها، دیگه برای شیعه جا افتاد که بله، اگر خداوند اراده کند میتواند یک طفل 8 ساله 9 ساله هم متصدی هم به امامت بشه. لذا آغاز امامت امام هادی با دیگه اون دشواری های آغاز عصر امام جواد روبرو نبود و امامتشون در مدینه آغاز شد. حدود 12 سالی اون حضرت در مدینه بودن، یعنی از سال 220 تا 232 و حدودش از 13 سال بگیم دقیق تره. در 232 هجری متوکل عباسی، این خلیفه صفاک بنی عباس به خلافت رسید و حدود شاید یک سالی آغاز خلافتش متعرض امام هادی نشد. در سال 233 کسانی سعایت کردند، بدگویی کردند از امام هادی علیه السلام برای متوکل، مشخصا نامش کسی به نام عبدالله ابن محمد هاشمی آمده. این گویا کارگزار بنی عباس و مشخصا حالا متوکل عباسی در مدینه بود. گفتن امور مربوط به نماز و جنگ، حالا به هر حال مسائل ارشاد که مربوط به امور نظامی یا امور فرهنگی مدینه، مثلا نسب امام جماعت به مسجد النبی، امثال اینها دیگه شاید طبیعتا مراد بوده، متصدی چنین امری بوده در مدینه، بعید نیست نوعی احساس حسادت نسبت به امام هادی کرده باشد، به جهت اینکه خب مردم همطور که عرض خواهم کرد اقبال داشتن به حضرت در مدینه. ولذا نامه نوشت برای متوکل و گفت اگر تو رو نیازی به حرمین هست، علی ابن محمد رو دریاب. و تعبیر تحریک آمیز این چنین به متوکل نوشت. و در نقل هست که زوجه متوکل، که اینم خیلی ابهام داره، مثلا همسر متوکل آیا در مدینه بوده یا سفری به مدینه کرده بود، خود این نشون میده که طبیعتا زن خبیثه ای باید بوده باشه، که او هم تأیید میکنه حرف این عبدالله ابن محمد هاشمی رو. اون هم به متوکل میگه بله، علی ابن محمد در صدد توطئه است و داره نیرو جمع میکند، اموال جمع میکند و بعد او رو به هر حال تحت کنترل درآورد. و اینها این دو امر مشخصا گفتن باعث شد که متوکل به هر حال تصمیم بگیره که امام رو به سامر را احضار بکنه. یه گزارشی هم هست که امام سلام الله علیه نامه‌ای وقتی میفهمه چنین سعایتی شده، نامه‌ای می‌نویسه به متوکل و انکار میکند، این اتهامات رو رد میکند، اینایی که علیه اون حضرت گفته شده بود. بعد از متوکل نامه‌ای می‌نویسه برای حضرت و با عنوان اینکه ما مشتاق دیدار شما هستیم، محترمانه میگه به حضرت، میگه که شما خودتون به هر کس که صلاح میدانید عزم رحیل کنید، بیاید به سامرا، ما مشتاق هستیم شما رو دیداری داشته باشیم و اینها. و در پی مسئله یحیی بن حرثمه که یکی از به هر حال نظامیان معروف دستگاه بنی عباس هست، او رو با 300 نفر میفرسته و به اینها میگه که شما زاد و توشه و بارو اینها در کوفه بگذارید و سبکبال برید، یعنی سریع برید خودتون به مدینه برسید از راه بادیه بیابان اینها و بیارید به هر حال علی ابن محمد رو، الهادی رو بیارید همراه خودتون به سامرا. و اینها وقتی که وارد مدینه میشن و مردم مدینه متوجه میشن هدف اینها رو که برای چی آمدن، یک ولوله ای به پا میشه. و در گزارش آمده که هرچند به شکل شورش نشد، اما مردم به صورت آرام هم که شده اعتراض خودشون رو اظهار میکردن، گریه میکردن، اظهار نگرانی میکردن. و همین عبدالله ابن محمد هاشمی که کارگزار متوکل در مدینه بود به همراه یحیی ابن حرثمه، هر دو میان خدمت امام هادی و میگن تا 3 روز شما آماده بشید برای حرکت. و وقت خانه امام رو هم شروع میکنن به گشتن. خود این نشون میده که پس ماموریت این چنین داشتن و زنین شده بودن نسبت به امام که آیا مثلا سلاحی چیزی در خانه جمع کرده یا نه، و هیچی پیدا نمی کنن. قرآن و کتاب های علمی و ادعیه و هر شمایی که بعضی از کتاب حدیثی اینها رو در خانه حضرت پیدا میکنند. و گفته شده که خود همین یحیی بن حرثمه همین نوع برخورد با امام و این چنین اتهاماتی، اتهامات پوچی بوده، موجب گرایش او به امام میشه، گرایش او به تشیع میشه. این در گزارش هست که جزء یکی از برحال کسانی میشود که در عین اینکه در دستگاه عباسی بوده اما متمایل به امام هادی علیه السلام بوده. این در واقع مقدمه میشه. خب مردم مدینه هم همطور که شما هم اشاره فرمودید چنین سابقه ای رو داشتن دیگه، مدت زمان زیادی نگذشته بود از احضار امام رضا علیه السلام، حدود 30 سال قبل، تقریبا 32 سال قبل امام رضا علیه السلام احضار به مرو شده بود و بعد خبر شهادت حضرت رو دریافت کرده بودند. لذا سابقه خوشی نداشتن از این احضارها. امام جواد سلام الله علیه سفر کرده بود به بغداد و بعد خبر شهادت حضرت رو دریافت کرده بودند. لذا همین طبیعتاً طبیعی بود موجب نگرانی اینها بشه. امام سلام الله علیه حرکت میکنن به سامرا و عرض میکنم که عیال حضرت هم ملحق میشن به حضرت، برخلاف امام رضا علیه السلام که اون حضرت تنها رفتند و بعد خانوادش در مدینه ماندن، چون دیگه مشخص بود امام هادی علیه السلام در سامرا خواهد ماند و خانوادش هم ملحق به حضرت شدن.
و چند ساله بودن حضرت امام هادی علیه السلام در
امام هادی؟ سال 233 233 حضرت به اصطلاح حرکت کردن به سمت سامرا، ولادت حضرت 212 است، 21 سال تقریبا. حضرت در 21 سالگی عازم سامرا میشن و عرض شد که طبعا ازدواج کرده بودن، چون که امام عسکری علیه السلام در مدینه در 231 متولد شده، امام عسکری تقریبا 2 ساله است در این تاریخ که همراه پدرشون به سامرا داشت میبرن و دیگه در همونجا بودن امام عسکری تا زمان شهادت پدرشون امامتشون. و به این ترتیب این پس مرحله آغازین حرکت حضرت هست از مدینه به سامرا با این تفصیلی که عرض شد. حالا تفاصیلی در روایات هست از معاجز کرامات حضرت در مسیر و اینها، مثلا اینکه گفته شده که حضرت در یک جایی با اینکه در بیابان حرکت می‌کردند و عرض شد که هوا هم ابری نبود و بارانی نبود، اما این دوم اسبشون حضرت مثلا بستن، چون در باران اونها دوم رو میبستن که وقت این گل و چه میدونم این آب و اینها رو در اصل تکانش به راکب و سوار نپاشه و لباس رو مثلا بارانی پوشیدن. حضرت تعجب میکردن، یه چیزی نگذاشتن که بله هوا ابر آمد و بارانی شده. اینها این گونه کرامات هم در مسیر این همراهان حضرت که مامورانی که فرستاده شده بودن در گزارش هست که از حضرت مشاهده کردن. حضرت وارد سامرا که شدند، خب در آغاز متوکل خواست حضرت رو تحقیر بکنه. یه گزارش مرحوم شیخ مفید داره در این باره، اون این هست که حضرت رو در خان سعالیک، خان کاروانسرا، سعالیک با صاد و عین به معنای جمع سعلوک به معنای افراد رانده شده، بیجا، ارشد که درمانده، فقیر، گاهی هرزه، امثال اینها. یه کاروانسرای بود، اینها معمولا میرفتن در اونجا میخوابیدن و ساکن بودن. جای خوبی نبوده در واقع.
در شأن
حضرت نبوده. یک روز متوکل دستور بوده حضرت رو اونجا ساکن کنند. یعنی از همون آغاز زهر چشم رو میگیره و در واقع هدف اصلی خودش رو در عمل نشون میده. و همونجا دارد که یکی از شیعیان صقر نامی خدمت حضرت میرسه و میبینه اون وضعیت رو و عرشبت که خیلی ناراحت میشه و حضرت هم دلداریش میده. صحنه ای رو حضرت نشون میده، میگه که برحال اگر ما بخوایم از این صحنه های برزخی هم همراه ما هست. و اونجا نوعی کرامت حضرت به این صحابه نشون میده، چون او رو خیلی نگران میبینه حضرت از این جهت. عرشبت که این گزارش هم هست. و بعد دیگه حضرت میره در خانه ای که برای حضرت در نظر گرفته شده بود ساکن میشه و که در عسکر بوده، عسکری میگن به حضرت، که درستش هم با کاف هست دیگه، چون اصلش عربی است، عسکر گاهی با کاف تلفظ میکنن. در عسکر در جایی بوده که وسط در واقع پادگان بوده، منطقه نظامی بوده. منطقه نظامی رو حالا عزیزان بیننده اهل فضل هستید و مستحضرید، این که میگیم عسکر منطقه نظامی، چرا؟ مگر سامرا منطقه نظامی بوده؟ به این جهت بله، از این جهت که قبل از متوکل خلیفه قبلی واثق بود، خلیفه قبل از عرشبت که واثق هم معتصم بود. معتصم عباسی چون مادرش از نژاد ترک بود، لذا به این ترکانی که از ماوراء النهر احیانا آورده می شدن به منطقه اسلامی، به اینها خیلی علاقه داشت، علقه‌ای داشت با اینها. اینها رو همطور آورده بود در قلمرو خودش در بغداد، چون پایتخت قبلا بغداد بود و اونها هم در بغداد خیلی اذیت می کردند و می تاختند در بازار بغداد و فلان، خیلی تعدادشون زیاد شده بود. مردم بغداد شاکی شدن از حضور اینها در شهر و خیلی وضعیت کثرت اینها. رضا معتصم یه وقتی برای تنزه و تفریح و شکار اینا که رفته بود به منطقه سامر را رسید، اونجا رو مناسب دید برای اینکه بنای شهر بشد و اینها، تصمیم به این گرفت و لذا در سال 221-222 اوائل امامت امام هادی علیه السلام سامر را بنا شد و
عنوان یک شهرک نظامی عمل
بله دیگه. و لذا اینکه امام هادی آورده شدن به سامر را و گفته شد در عسکر جای داده شدن، در واقع در یک جایی در خانه جای داده شدن که اطراف اونجا محل حضور همین ترکان بود،
همین هایی که مردم بغداد رو به دلیل اذیت می‌کردن با همین اخلاق های خشن.
بله
امام هادی رو در
در چین جایی ساکن کردن و لذا اون حضرت هم به عسکری ملقب هست و فرزندش امام حسن عسکری هم همینطور. خوب امام حسن بیشتر این لقب بهشون داده شده و در حالی که امام هادی هم در همین منطقه بودن عسکریین میگن به این دو بزرگوار و خود این ترکان هم خب جریانی دارد، اینها دخل و تصرفشون در حاکمیت های عباسی که اینها از جهت قدرت گاهی به اونجا رسیدن که خلیفه عوض میکردن، گاهی میامدن و همراه با یکی از همین عرض میکنم که شاهزاده های بنی عباس او بعضی از این ترکان رو تحریک میکرد میامدن خلیفه ای رو عرض میکنم که از مسند خلافت بر میداشن یکی دیگر رو بر جاش مینشاندن. مثلا راجع به همین معتز که به شهادت رساننده امام هادی علیه السلام هست، همین قصه هست که درباره معتز این ترکان آمدند و هر شبت که او رو پاشو میگرفتند و بر زمین میکشیدند و عرض میکنم که چون او گرایش به سمت برخی از اهالی اهل مغرب و اینها پیدا کرده بود از اسرای که از یعنی غلامانی که اونجا آورده شده بودن او رو تعذیبش کردند و از خلافت عزلش کردند و بعدشون بردن زندانیش کردند در یک اتاقی درشو گچ گرفتند و همونجا مرد. یک چیزی حالا این شعرم بد نیست که دو تا سردار ترک بودن در همین دوره متوکل به بعد موسیف و بغا، موسیف و بغا رضا اینها دخل و تصرفایی که در حکومت میکردن. یک شاعری شعر جالبی میگه خلیفتون فی قفص بین موسیف و بغا یقول ما قال له کما تقول الببغا، این خلیفه مثل یک طوطی است که در قفسی یک طرف قفس این موسیف ایستاده یک طرف هم بغا ایستاده و هر شبت که همون چیزی رو میگه که اینها بهش القا و دیکته میکنن یا قول ما قال الله که ما تقول الببقا. بله
احسنت و احسنت اونجا. ما الان از خلال صحبت های شما تقریبا متوجه شدم که خب معتصم که قاتل حضرت امام جواد و علیه السلام هستی که درسته، واثق بعد از اون که میشه در واقع حضرت امام هادی علیه السلام در دوره امامتشون با واثق و متوکل و معتز بشن هم دو.
نه بله دو تا دیگه هم بودن چون متوکل به دست فرزندش.
سوال بعدی ما هم در همین خصوصی که بله. خلفایی که معاصر حضرت امام هادی کدام هستن و بله. کدام یکی قاتل حضرت امام بله. هادی شده، این رو هم برامون بیان کنید.
بله
فرمودید که معتز عامل قتل هست.
بله
ولی خب در این خصوص هم برای ما بیان کنید ممنون میشیم. ببخشید
بله دوره امام هادی علیه السلام آغاز امامت اون حضرت معاصر با معتصم عباسی است. معتصم فرزند هارون بود، برادر مأمون و اینها و کشنده به شهادت رساننده امام جواد علیه السلام. معتصم تا حدود 227 یعنی چیزی حدود عرشبت که 9 سال یعنی 218 مرگ مأمون هست و آغاز خلافت معتصم تا 227 9 تا 10 سال تقریبا آغاز دوره امامت دوره خلافت معتصم عباسی است و بعدش واثق به خلافت میرسه. واثق چیز حدود تقریبا 5 سال از 227 تا 232 دوران واثق هست. در 232 متوکل به خلافت میرسه که فرزند معتصم بوده
جعفر، که در واقع یک سال بعد حضرت امام هادی احضار میکنه
بله جعفر متوکل اسم جعفر بوده لقب متوکل. جالبه همجا عرض بکنم که یکی از امام برای امام هادی علیه السلام القاب متعددی ذکر کردن، یکی از معروفترین لقبهای حضرت متوکله.
عجب.
و در روایت هست که حضرت نهی میکرد شیعیان رو که اون حضرت رو با این لقب صدا بکنه به خاطر تقیه، چون خود متوکل عباسی این لقب المتوکل علی الله هر کدوم یک القاب دروغینه این چنین برای خودش انتخاب میکرد. مثل
القابی که برداشتن ظاهرن هم شاید خبر دارن از القاب ائمه به خودشون احتمالاً نسبت میدن دیگه.
بله حالا ممکنه ما بالاخره اینها تمام این
مأمون
مأمون مثلا لقبه، معتصم لقبه، رشید برای هارون لقبه، و عرض کنم که الواثق بالله لقب اسمش چیز دیگه است. عرض کنم که متوکل همینطور، المتوکل علی الله. بعد از متوکل فرزندش منتصر میاد، اونم لقبه، اون اسمشون چیز دیگه، اسامی معمولی است و القابی برای خودشون انتخاب میکردن. و عرض کنم که بله، در 232 متوکل به خلافت میرسه، حدود 15 سال دوره خلافت متوکل هست که دوره بسیار سختیه، دوره خلافت متوکل، و عرض شود که اذیت‌های متعددی. حالا فرصت بشه من دو سه نمونه رو از برخوردهای بسیار بد و تلخ متوکل با امام علیه السلام رو عرض بکنم. خب کارهای شنیعی انجام داد، از جمله هم از شنیترین کارهاش بحث منع زیارت ابا عبدالله علیه السلام و عرض کنم که بله به شخم زدن و به آب بستن قبر مطهر ابا عبدالله علیه السلام جز کارهای سخیف متوکل بود که خب امام هادی علیه السلام معاصر با این دور است. یا مثلا به تمسخر گرفتن امیرالمؤمنین سلام الله علیه، این یکی از نواسب هست، با اینکه خب بنی العباس که اینها خب با بنی امیه متفاوت بوده، اینها قرب داشتن، قرب نسبی داشتن به ائمه علیهم السلام،
بله.
اما یک ناسبی مثل متوکل پدید بیاد که در مجلسش مجلس بگیره و کسی رو، یک دلغکی رو مأمور بکند که ادای امیرالمؤمنین رو در بیاره و تمسخر بکنه امیرالمؤمنین رو در اون مجلس، که به حدی شد که فرزندش منتصر رگ غیرتش جوشید و اعتراض کرد به پدرش، به پدرش اعتراض کرد نسبت به این برحال تمسخری که به امیرالمؤمنین کرد، و متوکل هم پاسخ خیلی زشتی داد به این پسر، یه شعر بدی خوان، غار الفتال ابن عمهی مثل دومش عرض نمی‌کنم، خیلی به اصطلاح پاسخ زشت و بی‌ادبانه‌ای داد که یعنی همین موجب شد که منتصر کینه پدر رو در دل بگیره، همراه بعضی از همین ترکان بریزه و پدر رو بکشه، و متوکل به دست فرزندش منتصر کشته شد. منتصر در 247 به خلافت رسید به جای پدرش، اما یک سال بیشتر حدودا در مسند خلافت نبود، او رو مسمومش کردند و از بین بردن، به جای او مستعین اومد. مستعین باز اینم یک المستعین بالله، اینم لقب بود، مستعین بر خلافت نشست.
این برادرشه، فرزند متوکله یا؟
بله نه، مستعین فرزند معتصم ظاهره. بله اینطور که ذهنم میاد، بله برادر اونم. عرض کنم که حدود 4 سال تقریبا مستعین بر مسند خلافت بود، تا 252 مستعین بود، بعد معتز آمد. معتز که عرض میکنم همین کسی است که به هر حال امام هادی علیه السلام در دوره او به شهادت رسید، از 252 تا 250 عرض میکنم که 5، حدود 3 سال دوره معتز بود، که معتز رو هم عرض کردم همین ترکان ریختند و او رو به قتل رساندند، یعنی حبسش کردند و در محبس رو بستند و در همونجا به هلاکت رسید، و مهتدی را آوردن بر سر کار. مهتدی هم دوره زیادی، 1 سال بیشتر نبود. مثلا میگم مهتدی دیگه آغاز دوران امامت امام عسکری علیه السلام هست و اقدامات مال انجام داده. حالا بخوام تشبیه بکنم، مهتدی رو چیز مثل عمر بن عبدالعزیزه، اقدامات اصلاحی خواست انجام بده در دوره کوتاه خلافتش، مثل عمر بن عبدالعزیز که در دوره بنی امیه یک سری اقدامات اصلاحی انجام داد، مثل منع سب به امیرالمؤمنین و بازگرداندن فدک و اینها. درباره مهتدی هم چنین چیزی گفتن. حالا به هر حال منظور معتز بود، شهادت امام سلام الله علیه در دوره معتز عباسی است، و گزارش ها مؤید این بحث شهادت هست، مسمومیت امام هست، جهت اینکه عمر امام هادی علیه السلام عمر زیادی نبود، 212 ولادت حضرت، 254 شهادت حضرت، 42 سال بیشتر حضرت عمر نکرده سلام الله علیه. و خب مشخصه
بعد از امام رضا علیه السلام ابناء رضا همه در سن جوانی به شهادت
رسیدن، بله عمرای به هر حال غیر طبیعی،
25 29، بله واقعا سنی نیست که،
و فرزندش امام عسکری که خب کمتر از پدر بزرگوارشون، بله. در 28 سالگی اون حضرت 28 29 سالگی به شهادت میرسن،
و امام جواد در
امام جواد هم همینطور، بله در سن پایین.
واقعا جوانی خیلی دردناک. انسان اگه حالا کسی تصور کنه حالا پدرها میذارن فرزندش جوانشون، خدا حفظ کنه همه جوانا رو، وقتی نگاه کنه این فرزند مثلا 25 ساله در چه حالتی هست و اونجوری تصور کنه که امام به شهادت رسیده، یا فرزند حالا کسی که 40 41 سالش هست به قول معروف اول چلچلیشه الان همه اینطوری با اون نگاه کنه، اون وقت بیشتر حس میکنه چقدر این حادثه دردناک و سوزناک هست. بله
بله. و به هر حال امام در سامرا به شهادت میرسن و خب باز اونجا گزارش ها حاکی از این است که با این که امام در تحت نظر بودن، در عسکر بودن، اما در نزد مردم سامرا چه جایگاهی امام در طول این حدود 20 و یا 20 سال دیگه تقریبا 19 سال اندی قریب به 20 سال دوران 20 و 21 سال تقریبا 233 تا 254 21 سال تقریبا دوران اقامتشون، اما چه محبوبیتی نزد بدنه مردم حضرت پیدا کرده که دارد وقتی که امام به شهادت رسید قوغا شد در سامرا. در تشییع جنازه انقدر مردم حضور پیدا کرده بودن که حرکت در روایت هست که دشوار بود، سخت بود، مثلا مردم تنه می زدن به هم دیگه که جسد مطهر امام رو در منزل غسل دادند و امام عسکری خودشون نماز خوندن، بعد بردن در بازار، در سوق، در حالی چه سوقی بوده، در اونجا بردن و اونجا هم یکی از کارگزاران خلافت عباسی او هم نمازی بر بدن امام خوند و بدن مطهر رو برگرداندن به منزل و نبردن مثلا در قبرستان عمومی شهر دفن بکنن. بدن بازگردانده شده به منزل و در منزل خود حضرت که الان همین حرم مطهر امام، بر منزل امام هادی و امام عسکری و امام السلام علیهم بوده و اونجا دفن میشه با حضور امام
سلام الله علیهم اجمعین. استاد اگه اجازه ای که میان برنامه ببینید برگردیم، انشاءالله با بقیه سوالا در خدمت شما باشیم و استفاده ببریم. منتظر ما باشید، بعد از این میان برنامه برمیگردیم، انشاءالله در محضر جناب دکتر جباری خواهیم بود و پل‌های ارتباطی هم باز هست برای شما، انشاءالله بعد از میان برنامه میتونید تماس بگیرید و سوالات خودتون رو برای ما مطرح کنید، انشاءالله استاد پاسخگو خواهند بود.
أتمنى محبوبي قبل هنيا أهدي له من قلبي أجمل تحية الفرحة بعيوني والقلب ردة اللهم صلي على محمد برلب ميارم نام آن ماه والا را در ساغر میریزم امشب دریا را شوری میگیرد در بر این قلب شیدا را عشق او زیبا کرده در چشمم دنیا را عشق او زیبا کرده در چشمم دنیا را شورم یقینم از رسول الله هست لطفش همیشه با دلم همراه ایمان من گل کرده با...
بله خسته نباشید بینندگان عزیز و همچنان با برنامه آینه تاریخ افتخار این رو داریم در خدمت شما هستیم و از محضر جناب دکتر جباری بهره‌مند میشیم. در شب شهادت حضرت امام هادی علیه السلام هستیم و سوالات رو در این خصوص از استاد خواهیم پرسید. سوالات شما عزیزان بیننده هست اکثرا و شما میتونید همین الان هم تماس بگیرید و یا به صورت صوتی یا به صورت متنی هم سوالاتتون رو بفرستید، انشاءالله استاد پاسخگو خواهم بود. استاد خیلی متشکریم، خیلی استفاده کردیم. این شرایطی که الان شما از این خلفای معاصر امام هادی برای ما توصیف کردید یک شرایط خیلی سختیه در اون زمان و حالا با اون شرایط مردم این گونه با امام هادی نمیدونم حالا نوع ارتباطشون چگونه بوده با امام هادی. حالا بالاخره چند سال بعد قرار امام زمانی بیاد که پیامبر اکرم در مورد ایشون فرموده غیبت میکنه، غیبت صغرا هست، غیبت کبرایی هست و همینطور هم قبلا هم اشاره داشتید که از زهرا سلام الله علیها در اون حدیثی که باز فرمودید، اونجا هم اشاره شده به این بحث. ببینید همه در مورد غیبت امامزمان صحبت کردن. خب طبیعتاً اون مردمی که امام هادی علیه السلام رو دیدن و معاصره ایشون بودن خیلی نزدیکن به بحث زمان غیبت امام. چگونه این زمین سازی اونجا ایجاد شد با اون شرایط سختی که بوده؟
بله، عرض میکنم که در ارتباط با امام هادی علیه السلام همطور که شما هم اشاره فرمودید دوره بسیار حساسیه.
درست.
از دو منظر حالا من عرض میکنم، یکی همین نکته که عرض شد، یعنی قرب زمانی به غیبت صغرای امام السلام علیه، که مسئله غیبت رو تقریبا تمامی معصومان علیه السلام بهش اشاره کردن در روایاتی که از پیامبر بوده، از امیرالمؤمنین حضرت زهرا همطور اشاره کردن، و حتی اینکه دو غیبت خواهد داشت، احدهما اطول من الاخرى، یکی طولانی تر هست، اینو اشاره شده بود. پس کاملا مشخص بود در روایاتی امام هادی علیه السلام، این یک جهت که نزدیکی زمانی به مسئله غیبت. نکته دوم هم حساسیت وضعیت امام هادی به لحاظ همین چیزی که اشاره شد، یعنی احضار حضرت به سامره، و حضرت در مدینه دستشون بازه برای اینکه تبیین داشته باشن، آماده کنن شیعیان رو، نمایندگان رو بفرستن به نقاط مختلف حضور داشته باشن. یه وقت هست در سامره تحت کنترل امام هادی علیه السلام، تحت کنترل شدید جاسوس ها و تحت نظر دارن امام رو، و هر شیعه اینطور نیست که راحت بتونه محضر امام سلام الله علیه برسه، در خانه امام وارد بشه و جانش هم در امان باشه. اینا رو که عرض میکنم از نقلیات متعدد قابل استفاده است، به خصوص هرچه نزدیکتر میشیم به دوره غیبت، یعنی امام عسکری سلام الله علیه وضعیتش خیلی دشوارتر از پدر گرامیشون امام هادی علیه السلام هست، و حتی زندانهایی برای امام عسکری علیه السلام گزارش شده، حالا درباره امام هادی به اون شکل نه، اما درباره امام عسکری. این نشون میده هرچی که پیش میره حکومت حساس‌تر میشه. این مثلا گزارش رو داریم هم راجع به امام هادی هم امام عسکری علیه السلام، که شیعیان مستقیما حضورشون نمیتونستن برسن، صبر میکردن در هر هفته یک روز یا دو روز، گاهی دو روز آمده، حداقلش یک روز که امام موظف بود تشبه بره به دارالخلافه و حضور پیدا کنه نزد خلیفه یا نزد وزیر خلیفه. در این مسیر که امام حرکت میکرد، شیعیان فرصت مختنم میشوندن، گاهی به صورت بسیار سریع و مخفی و اینها سوالی از امام احیانا میپرسیدن و حاجتش رو مطرح میکردن، گاهی حتی در اینجا هم در امان نبودن، یعنی اگر می اومدن از امام میپرسیدن، ناظران حکومتی میدیدن و شناسایی میکردن. لذا در اینجور وقتا هم گاهد امام با اشاره به طرف میگه که حرفی نزن، و امام عبور میکنه، میداند که یک جاسوسی داره اینها رو تحت نظر دارد و اینها. و از این هم یک نکته که به هر حال کار بسیار سخت میکنه. با این وجود میبینیم که امام هادی علیه السلام از دو طریق آماده میکنه شیعه رو برای ورود به دوره غیبت صغرا و بعد غیبت کبرا. یکی تبیین هاست، این که بیان میکنه به بزرگان شیعه، اکابر از شیعه که گاهی محضر حضرت میتونن برسن در سامر را، به اینها بیان میکنن که به صلاح الخلف و بعدی ابنی الحسن فکیفه بکن بالخلف من بعده. این روایات بعضا هست در کتاب شریف کمال الدین مرحوم شیخ صدوق، همونطور که قبلا هم در اینجا عرض کردیم، ابوابی داره ایشون از تمامی معصومان، روایاتی که معصومان علیهم السلام درباره حضرت مهدی بیان کردن یکی پس از دیگری تو اون باب ها آورده. درباره امام هادی علیه السلام چند روایت آمده، مثلا روایتی از ابو هاشم داوود ابن قاسم جعفری، فرصت نیست حالا انشاءالله چون برنامه هم بناس سبقه مهدوی مدار پیدا کنه، درباره این وکلایی مثل ابو هاشم بیشتر باید سخن گفت. این شخصیت بسیار برجسته است، ابو هاشم جعفری، ابو هاشم داوود ابن قاسم جعفری. جعفری میگن چون از نسل جعفر ابن ابی طالب بوده و محضر امام هادی رو درک کرده، محضر امام جواد رو درک کرده، محضر امام عسکری رو درک کرده، اوائل غیبت صغرا رو درک کرده، و عنایت خوبی ائمه به ابناء الرضا به این داشتن و عرشبت که گزارش های خوبی درباره کرامات این ائمه اخیر علیهم السلام نقل شده از این ابو هاشم، شخصیت بسیار برجسته بوده. یکی از روایاتش اینه، میگه قال سمعت ابو الحسن صاحب العسكر علیه السلام. ابو الحسن گفته میشه مراد امام هادی است در اینجا. البته گاهی لقب الثالث، یعنی وصف الثالث، ابو الحسن الثالث، چون ابو الحسن در سند روایات مطلق میاد معمولا امام کاظم منظور هست و عرشبت که ابو الحسن ثانی امام رضا علیه السلام، ابو الحسن الثالث امام هادی علیه السلام. در اینجا چون قرینه مشخص ابو هاشم جعفری هست، معلوم مراد امام عسکری صاحب العسکر، ابو الحسن صاحب العسکر، قطعا امام هادیه. میگه از ابو الحسن صاحب العسکر شنیدم، یقول الخلف من بعدی ابن الحسن، جانشین بعد از من فرزندم حسن هست. فکیف لکم بالخلف من بعد الخلف، شما چه خواهید کرد با جانشین بعد از جانشین من؟ میگه به حضرت عرض کردم که ولمه جعلنی الله فداک، منظورتون چیه؟ فکیف لکم، فرمود لأنکم لا ترون شخصه، چون شخصش رو نمیبینید، امام شماست اما دیگه شخص او رو نمیبینید. ولا یحل لکم ذکره باسمه، اسمش هم نمیتونید ببرید، یعنی اسمش هم نمیتونید ببرید. خب عزیزان بیننده مستحضرید، عدم جواز نام امام عصر سلام الله علیه در اون دوره بود که در روایت هم آمده، از فکر کنم نایب دوم هست این روایت، که وقتی که ازش پرسیده شد که چرا اسمشو نباید ببریم، جایز نیست، گفت که به جهت اینکه حکومت تصور میکنند که امام عسکری از دنیا رفته، فرزند از خود به جای نگذاشته، شما که نام او رو ببرید محمد ابن الحسن بگید، اینا دنبال صاحب اسم میگردن، دنبال مکانش میگردن و طبیعتا به زحمت میاندازن شیعیان اینها رو. لذا خب در یک دوره ای الان دیگه منتفی شده دیگه این زمینه، حالا کاملا مشخصه، اما اون زمان حتی اسمش هم جایز نبود بردن. ولا یحل لکم ذکره باسمه، قلت فکیف نذکره. ابو هاشم میگه به حضرت عرض کردم پس چگونه از او یاد بکنیم؟ قال قولوا الحجه من آل محمد صلی الله علیه و آله، هم به صورت کلی در لفافه، الحجه من آل محمد دیگه منظورش آل مراد هر حجت خدا کسی باشد از آل پیامبر. این یه روایته که امام سلام الله در واقع داره راه نشون میده به شیعیان که در آینده چگونه رفتار بکنن در ارتباط، هم خبر میده حضرت از امام السلام الله علیه و غیبت امام، و هم اینکه چه تعبیری به کار ببرن که به خطر نیفتن. روایت بعدی روایتی است از اسحاق ابن محمد ابن ایوب، میگه سمعت ابو الحسن علی ابن محمد علیه السلام، از ابو الحسن علی ابن محمد ابن علی ابن موسى از امام هادی شنیدم که یقول صاحب هذا الامر من یقول الناس لم یولد بعدو، صاحب این امر یعنی امر امامت، اون کسی که به هر حال ارشاد که قائم امر این امت هست، کسی است که مردم دربارش خواهند گفت که هنوز متولد نشده. خب الناس یقول الناس، منظور الناس در اینجا بدنه مردم هستن، عامه هستن، نه شیعه، ولی شیعه که خب معتقد به ولادت حضرت است، الان در میان اهل سنت خب کم نیستن، بسیارن کسانی که اعتقاد رایج میان اونها جز قلیلی همین هست که بله ما قائل به مهدی از آل پیامبر هستیم، اما او قبل از ظهورش متولد خواهد شد و الان هنوز متولد نشده. امام در واقع داره این دیدگاه رو در اینجا بهش اشاره میکنه. بله عرض شد که یک روایت دیگر هست، باز هم روایت صغر که دیگه عرض نمی کنم که
اشاره فرمودید،
بله، که خدمت امام هادی میرسه در آغاز ورود امام به سامرا و سوال میکند از امام درباره یک روایتی که لا تعاد الایام فتعادیکم، معناشون پرس امام فرمود ما مراد ما هستیم، این که با ایام دشمنی نکنید که با شما دشمنی میشود، میگه ما هستیم، نحن الایام، نعم الایام و نحنو، ما هستیم. بعد حضرت عرض بکنم که توضیح میده این معنا رو و میفهمد که عرض شود که روز شنبه، منظور دادیم فسبت، شنبه اسم رسول الله متعلق به پیامبر هست، روز یک شنبه متعلق به امیرالمؤمنین، دو شنبه به حسن و حسین سلام الله علیهما، سه شنبه به امام سجاد و باقر و صادق علیه السلام، چهارشنبه به امام کاظم و امام رضا و امام جواد و انا یعنی من امام هادی، این چهار امام مربوط به چهارشنبه که در مفاتیح هم خب اون زیارت ائمه علیه السلام در روز هست، و پنجشنبه ابنی الحسن، پنجشنبه متعلق به فرزندم حسن هست، و الجمعه ابن و ابنی، روز جمعه متعلق به فرزند فرزندم هست، و الیه تجتمع عصابت الحق، گروه حق دور او جمع میشن به سوی امره، و هو الذی یملاها قسطا مع عدلا کما ملئت جورا و ظلما. خبر میده امام از نقش امام السلام علیه، فهذا معنی الایام ولا تعادوهم. اینم یک عرشبت که روایت که اینجا. حالا من غیر از این که امام سلام الله علیه درباره خود امام عصر و ویژگی های اون حضرت این چنین گاهی بیان داشتن، درباره دوره غیبت صغرا و اینکه شیعه در اون دوره چگونه وضعیتی خواهد داشت و چگونه مدیریت میشه امور شیعه، یکی دو تا روایت هست از کتاب الغیبه مرحوم شیخ طوسی
استفاده میکنه. من این فرمایش شما که در مورد دعا و ایام خاصی که در خصوص حضرت ایام هفته رو فرمودید که روز جمعه طلب و امام عصر از جلال تعالی فرج شریف است، یاد این نکته افتادم که از علامه امینی نقل میکردن برخی از اساتید که ایشون میگه سه مدرسه اهل بیت برای ما باز کردن برای بحث معارفمون، یکی بحث دعا که برای خداشناسی است و روایات و احادیث که علوم هست، یکیش بحث همین زیاراتی است که و دعاهایی که مخصوص ائمه اطهار هست، و که یکی از همین مدرسه زیارت مدرسه جالبی بود که حضرت علی الان بهش اشاره کردید که با اشاره به اینکه ما زیارت ائمه و حتی اون زیارت جامع کبیر هم که دیگه آخره، یعنی این انتها نهایت یه همچین مدرسه است برای شناخت امام و معرفی امام. بس این خیلی جای مهمی داره که امام هادی این روزهای ایام رو چه بسا این بیانی داشت، فقط شاید هم می‌خواستن این نکته مهم رو در اون شرایط سخت و اون خفقانی که بوده برای ما برسونن. بله.
و ای کاش که خداوند توفیق بده به همه ما که این به اصلا زیاراتی که در مفاتیح هست، روز شنبه پیامبر، یک شنبه فاطمه و امیرالمومنین، همینطور اینو مقید باشیم، خود این ارتباط مستمر رو با معصومین در طول هفته رو در واقع به نحوی تضمین میکنه، و طبیعتاً کسی که در طول هفته به یاد معصومین هست حتما اونها هم عنایت خاصی به او داره. در صفحه 215 عرشبت که کتاب الغیبه مرحوم شیخ طوسی چاپ دارالکتاب الاسلامی بیروت صفحه 215 یه روایتیست از احمد ابن اسحاق قمی. احمد ابن اسحاق هم باز به حال از اصحاب برجسته امام هادی، امام عسکری، امام عصر، یعنی هر سه امام رو درک دورشون رو، اونم باز بحث مفصلی داره احمد ابن اسحاق، و در شاید که توفیق بشه حالا تو برنامه عرض بکنیم.
حالا قبلا هم ما معرفی کرده بودیم کتابی که از تاری تدوین کردید در خصوص سازمان وکالت، فکر میکنم اصلا بزرگواران هم در اونجا ذکر شده و بیننده ها میتونن حتی مراجعه کنن به اون کتاب و اینها رو بیشتر بشناسن.
بله، به مناسبت معرفی بیش از 90 وکیل از وکلای از امام صادق تا امام عصر، اونجا احمد ابن اسحاق اشعری قمی هم مفصل معرفی شده در کتاب سازمان وکالت و نقشان در عصر ائمه علیهم السلام. او نقل میکنه که کاملا ثقه هست و بزرگواره، و عزیزانی هم که در کرمانشاه و سرپل ذهاب و اینها ساکن هستن، خب حرم ایشون اونجاست در سرپل ذهاب و مورد زیارت هست و قبر باشکوهی داره، مرقد باشکوهی داره. ایشون میگه دخلت علی ابوالحسن علی ابن محمد صلوات الله علیه فی یوم من الایام، روزی وارد بر امام هادی علیه السلام شدم، فقلت يا سيدي انا اغيب و اشهد ولا يتهيأ لي الوصول اليك، گاهی من حضور شما میتونم برسم گاهی نمیتونم، موانع گاهی وجود داره، راه من دوره، از قم باید بیام تا سامر را. و خب ساکن قم بوده ایشون، وکیل موقوفات در قم بوده ایشون احمد ابن اسحاق، موقوفاتی که شیعیان وقف ساحت مقدس ائمه کرده بودن متولی امور موقوفات بوده، اینها رو رسیدگی میکرده و اینها. میگه من همیشه نمیتونم خدمت شما برسم، فقول من نقبل و امر من نمتثل، ما اگر خدمت شما نتونیم برسیم نزد کی بریم. اینم همونجا در ادامه اون عرایض قبلم اشاره بکنم که وقتی به سامر را می آمدن طبیعتا همیشه امکان رسیدن محضر امام و رفتن به خانه امام نبود. یکی از کسانی که نقش بسیار مهمی داشت در دفع خطر از شیعیان همین وکلا بودن که عثمان ابن سعید عمری که الان در همین روایت هم اسمش هست سروکیل بود، در واقع به تعبیر ما در همون کتاب وکیل ارشد، سروکیل یعنی وکلا در نواحی مختلف حضور داشتن. اما همین وکلا هم گاهی موظف بودن نزد یک وکیل برجسته‌ای که او واسطه بین اونها و امام هست مراجعه کنن. عثمان ابن سعید عمری که بعد شد نایب اول امام عصر و در روایت هست از 10 سالگی وارد خانه امام هادی علیه السلام شده و در خدمت حضرت قرار گرفته، شخصیت بسیار برجسته است. این احمد ابن اسحاق به حضرت عرض میکند که ما بر حال قول من نقبل، سخن کیو بپذیریم، امر من نمتظر، امر کیو امتثال بکنیم. فقال علی صلوات الله علیه هذا ابو عمرو الثقة الامین، ابو عمرو کنیه همین عثمان ابن سعید بوده، هذا ابو عمرو، اشاره به ابو عمرو عثمان ابن سعید میکنه، الثقة الامین، امام مهر تأیید میزنه، هم مورد اعتماد هم امین. ما قاله لکم فعنی یقولو، دیگه امام مطلق اینو تأیید میکنه، هر چی گفت از جانب من گفته، ردخور نداره. ما قاله لكم فعنی یقوله و ما اداه الیکم فعنی یعدی، اگر چیزی به شما داد، نامه ای داد، وجهی داد، چیزی داد، از یقین بدونید که از جانب من هست.
این خودش یک جور اشاره است به بحث مرجعیت که چقدر اصلا جایگاه مهمی دارن علما در عصر غیبت، که اینها در واقع دارن کلام ائمه رو به ما میرسونن و باید احترامشون و جایگاهشون حفظ بشه در جانب
امام. به گونه تایید میکنه که دیگه مورد اطمینان باشه برای شیعیان. میگه فلما مضى ابو الحسن، بعد از شهادت امام هادی، وصلت الى ابي محمد ابنه الحسن العسكري، خدمت امام عسکری رسیدم. ذات يوم، یه روزی ارشد که فقلت لهم مثل قولي لابيه، همون سخنی که به امام هادی عرض کرده بودم، گفتم که ما بالاخره خدمت شما نرسیدیم، پیش کی بریم و سخن کیو بپذیریم. فقال لي هذا ابو عمرو الثقة الامين، دوباره هم تکرار کرده، این ابو عمرو ثقه است، امین هست، ثقة الماضي، مورد اطمینان ماضی، یعنی پدرم امام هادی بود، و ثقتي في المحيا والممات، مورد اطمینان من، اعتماد من هست، چه در حیات من چه در بعد از وفات من، یعنی در حضرت اشاره به غیبت میکنه در واقع. فما قاله لكم فعني يقوله وما ادى اليكم فعني يؤدي، هر چه گفت از جانب ما گفته، هر چه تأدیه کرد داد به شما از جانب ما داده. و وقت این راوی روایت میگه قال ابو علی که قال ابو العباس الحمیری فکنا کثیرا ما نتذاکر هذا القول و نتواصف جلالة محل ابی عمرو، این سخن هر دو امام رو در شأن عثمان ابن سعید مکرر ما میگفتیم در ارتباط با عثمان ابن سعید عمری. و این یک روایت که نشون میده که امام در واقع داره تمهید میکنه، زمین سازی میکنه برای ورود شیعیان به دوران غیبت صغرا. و یه روایت دیگر هست که باز جالبه، مرحوم شیخ طوسی نقل میکند از ابن برینه کاتب، قال حدثنی بعض الشراف من الشیعه، بعضی از بزرگان شیعه امامیه،
در کتاب همون الغیبه خودشون شیخ طوسی،
بله، ادامه هم روایته، روایت دیگری است که میگه نقل میکند از حال و سندش رو دیگه من ذکر نمیکنم، تا میاد به چند نفر میگن که از میکنم که دخلنا على ابی محمد الحسن علیه السلام به سر من را و بین یدیه جماعت من اولیائه و شیعته حتی دخل علیه بدر خادمه. این دیگه در واقع داره ادامه مسیر معرفی عثمان ابن سعید رو ذکر میکنه توسط امام عسکری علیه السلام، که میگه گروهی از شیعیان یمن وارد بر امام عسکری شدن، ما اونجا بودیم و گفته شد که هؤلاء نفر من شیعت نوبل یمن، تا اینکه امام عسکری علیه السلام فرمودن که فمض فأتنا به عثمان ابن سعید الامری، برو عثمان ابن سعید رو خبر کن. یه چیزی نگذشت که او وارد شد و عرض میکنم که امام فرمود که امضا یا عثمان فانک الوکیل و ثقة المأمون على مال الله و اقبض من هؤلاء النفر الیمنیین ما حملوها من المال، برو این وجوهاتی که انبالی که اینها آوردن برو تحویل بگیر. و عرض میکنم که به حضرت عرض کردیم که یا سیدنا والله ان عثمان لمن خیار شیعتک، پیداست بر عثمان جایگاه شما قائل هستید، و لقد زدتنا علما بموضعه من خدمتک و انه وکیلک و ثقتک علی مال الله، ایشون وکیل و مورد اعتماد شماست. فهمون نعم وشهدو علا ان عثمان ابن سعید الامری وکیلی و ان ابنه محمدن وکیل ابن مهدی یکم، فرزندش محمد ابن عثمان هم وکیل فرزند من مهدی یکم مهدی شماست. اینا به هر حال اقدامات امامین عسکریان علیهم السلام برای ورود به شیعه. و اون بحث سازمان وکالتم که اشاره کردم خیلی عجیبه که حالا راجع به امام هادی بالخصوص که خب امام حدود 20 سال 21 سال در سامر را حضور داره، تحت نظر هست، اما به اصطلاح وکلا در نواحی مختلف، چه می نواحی عراق مثل کوفه، مثل بغداد، مثل بصره، یا نواحی شمالی عراق مثل موصل و اینها، اینا شیعیان حضور داشتن، و نواحی متعدد ایران از نواحی غربی ایران بگیرید مثل همین کرمانشاه، قرمیسین، قرمیسین منطقه نزدیک همین کرمانشاه فعلی منطقه شیعه نشین بوده، منطقه همدان، منطقه قم، منطقه آوه، مناطق شمالی ایران تبرستان، مناطق شرقی ایران خراسان مثل سبزوار، بهش نیشابور، تمره جای افغانستان فعلی مثل کابل و مرو و هرات امثال اینها، شیعیان در نقاط مختلف در اینجا حضور دارن و ارتباط به امام دارن به واسطه این وکلا. امام نصب وکیل کرده و حتی دیگه من فرصت نیست عرض بکنم، در نامه‌ای دارد که مرحوم کشی در رجالش آورده اون نامه رو، که امام به دو تا از وکلاش در منطقه کوفه و مناطق اطراف کوفه، عرض و سواد، سواد بگفت مناطق اطراف کوفه، ایوب ابن نوح و ابن عبدربه، دو تا وکیل حضرت داشته اونجا، گویا این دو تا وکیلی ما دارد در امور مربوطه به منطقه تحت قلم رو به مأموریت خودشون دخالت میکردن، خبر به امام میرسه، امام نامه مینویسه به هر دو، میگه که با اون چه که موظفی شما عمل بکنی، دخالت در کار همدیگه نکنید که موجب به خطر افتادن شما و ما میشه. نشون میده که امام با اینکه اونجا تحت کنترل و نظر و اینها هست، اما چه نظام دقیقی رو
به عهده داره،
چقدر دقیق و چقدر خبر دقیق به امام میرسیده، و امام سلام الله علیه در جای خودش هشدارهای لازم رو میده و عرشبت که امر رو تحویل میده به دوران بعد از خودشون امام عسکری و اون حضرت هم وارد میکنن شیعه رو به آرامی به دوران غیبت، بدون اینکه لطمه اساسی به بدنه شیعه بخورد، یعنی میآموزند به شیعه در این دوره. حال این نکته رو بعد نیست عرض بکنم، نقل سخن مسعودیه، مسعودی در اثبات الوصیه، صاحب اثبات الوصیه که این غیر از اون مسعودیه صاحب مروج الذهب هست، در اثبات الوصیه تعبیر این چنین داره، میگه عسکریین امام هادی و امام عسکری اینها به گونه ای عمل میکردن که شیعیان رو عادت بدن به شرایط دوران غیبت و در حجاب قرار میگرفتن، یحتجبون، یحتجبان، چجور در حجاب، یعنی حتی الامکان تلاش میکردن که ارتباط مستقیم با مراجعین و شیعیان نداشته باشن. چرا؟ چون شیعیان بناست وارد بشن به دوره ای که اونجا دیگه نزد وکلا باید مراجعه داشته باشن، حواله میدادن شیعیان رو بیشتر نزد به هر حال وکلاشون، و عرشبت که بیشتر از طریق عثمان بن سعید
در ارتباط بودن. استاد بخشید وقتمون یه دو سه دقیقه بیشتر نیست، چند تا سوال داشتیم. ما سیره اخلاقی حضرت امام هادی علیه السلام رو جز سوالامون بود، حالا این رو دیگه می‌ذاریم در برنامه ویژه‌ای که داریم در خصوص شهادت امام هادی علیه السلام. دو تا سوال هم همین الان به دست ما رسیده، چون اشاره کردید به بحث ترکان و اینها، دوستی پرسه که ترکان چگونه اومدن تو حکومت. می‌گم در زمان مأمون عباسی دیگه، چون قلمرو رسید به سمت شرق آسیا،
بله.
ترکان وارد حکومت عباسی‌ها شدن،
اما بیشتر معتصم هم ترکان
شدن، معتصم فرمودن
شروع شد مأمون
از اونجا بوده. و بحث دوم که حالا یکی سوالی کرده که دختر امام هادی نامش عایشه است، این منم برای منم جالب بود که فکر میکنم حالا این رو
این یک تصحیف در واقع
احسن که در واقع عالیه باید باشه،
عالیه یا علیه، چون شبیه هست به عایشه، حالا چه کسانی تعمد داشتن این رو در حال عایشه کنم.
حالا این دوتا سوال هم بیننده ها پرسیدن دیگه، وقت اون واقعا به پایان رسیده و مرتب میگن یه وقت نداریم. متشکرم استاد، خیلی استفاده کردیم. از شما تشکر میکنم، خدمت شما مجددا عرض تسلیت دارم شهادت امام هادی علیه السلام رو، و آخر برنامه دعای فرج آقا امام زمان هست و شما رو خدای من نام بسپاریم. اللهم عجل لولیک الفرج.
بشتابی منجی عالم، بشتابی روح عدالت، بشتابی نور الهی به جهان کفر و زلالت، بشتابی از تو بزرگی، بشتابی از تو جلالت، بشتابی نور ولایت، تو عزیز مصر وجودی، تو یگان منجی عالم، تو شه ثانی اشرستی،
ابو صالح
تویی که ملک فقیرته،
ابو صالح
تویی که دلا اسیرته،
ابو صالح
تویی که دلا اسیرته،
ابو صالح
تویی که ملک فقیرته،
ابو صالح
تویی که دلا اسیرته،
ابو صالح
تویی که دلا اسیرته.